که 22 بهمن جشن بزرگ ملی ایرانیان با شعار ایران مقتدر ملت پیروز، شکوه حضور ملتی آگاه و دلاور در آورگاه سرنوشت ساز یوم الله 22 بهمن، تجدید میثاق با آرمانهای جاودان امام خمینی رحمت الله علیه و بیعتی دوباره با امام خامنه‌ای مدظل الهلالی و شهیدان والا مقام. 22 بهمن تجلی شور و شعور انقلابی، تبلور امید و وحدت ملی، همه با هم میاد. مراسم جشن یوم الله 22 بهمن روز چهارشنبه ساعت 9:30 صبح همزمان در سراسر کشور. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
مرز بیکرانی است دانش. هیچ کس همه چیز را نمی داند. ما دانش را به اشتراک می گذاریم، چون با هم بیشتر می دانیم.
سپهر دانش،
کاری از رادیو سلامت. سپهر دانش.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم و شب بخیر خدمت شما عزیزان و همراهان رادیو سلامت و همکاران عزیزی که در مراکز درمانی صدای ما رو از طریق رادیو سلامت میشنوید. با ما همراه باشید تا ساعت 23. سپهر دانش رو میشنوید، یک برنامه علمی و تخصصی که هر شب شنبه تا چهارشنبه به صورت زنده از ساعت 22 خدمت شما عزیزان پخش میشه. سعی میکنیم در برنامه سپهر دانش از اساتید دانشگاه علوم پزشکی کشور کمک بگیریم تا مطالب روز شاخه پزشکی رو به سمع شما عزیزان برسونیم. اگر شما هم مطلبی مد نظرتون هست، حتما با ما به اشتراک بگذارید. ۳۱۰۲ پل ارتباطی ما با شماست. از طریق این سامانه پیامکی میتونید با ما در ارتباط باشید و انتقادات و پیشنهاداتتون رو با ما در میون بگذارید. برنامه کاربردی ایران صدا هم در فضای اینترنت میتونید از اون استفاده بکنید و سپهر دانش رو اگر علاقمند هستید که برنامه هاشو مرور بکنید یا برنامه رو از دست دادید و دوست دارید اون رو بشنوید، میتونید از طریق این برنامه، یعنی ایران صدا هم، سپهر دانش رو بشنوید. طبق روال سپهر دانش یک کیس چهار گزینه‌ای رو در ابتدای برنامه داریم که یکی از اساتید برای ما طرح می‌کنند و یک موضوع محوری رو هم دنبال می‌کنیم که در فواصل برنامه به اونها خواهیم پرداخت و خدمتتون معرفی خواهم کرد. و اما ارتباط تلفنیمون برقرار شده با آقای دکتر علیرضا امیرآبادی، متخصص چشم پزشکی، که طراح کیس امشب هستند و میخواییم در مورد سوال با ایشون گفتگو داشته باشیم. آقای دکتر عرض سلام و شب بخیر دارم.
به نام خدا عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی و همه همکاران عزیز. شب همگی بخیر باشه. بسیار بسیار خوشحالم در خدمتتون هستم، خدمت همکارانی هم که کشیک هستم و در محل کار حضور دارن. یه خدا قوت اساسی دارم انشاءالله که کشیک آرومی داشته باشن.
خیلی مادی آقای دکتر، خوشحالیم که صداتون رو میشنویم از طریق این برنامه سپهر دانش و امیدوارم که بحث و گفتگوی خوبی داشته باشیم. کیس رو منتظریم که از زبان شما بشنویم.
ممنون از شما. واقعیتش کیسی که بنده برای امشب انتخاب کردم با توجه به اینکه خب فیلد چشم پزشکی از نظر ابزار و تجهیزات برای معاینه و اینها بسیار تخصصی هستش، سعی کردم یه کیسی که برای همه عزیزان قطعا تا الان پیش اومده، حتی اگر مراجعه کنندش هم نباشه، حداقل توی دوست و آشنا این موارد به وفور دیده شده و حالا اتفاقاتی که به دنبال منیجمنت اشتباه این بیماران بعضا دیده شده، گفتم یه کیسی باشه که آموزشی باشه و همه عزیزان بتونن ازش استفاده بکنن. کیس ما، بیمار ما یک آقای 26 ساله هستن که به دنبال جوشکاری با شکایت درد و قرمزی هر دو چشم و اشک ریزش مراجعه کردن. برای معاینهشون چون اجازه باز کردن چشم‌ها رو نمیدن از شدت درد و ترس از نوری که دارن، ما یه قطره اتراکاین یا همون آنستوکاین رو داخل چشماشون می‌ریزیم. بعد از گذشت حالا 10-20 ثانیه چشماشون رو میتونن باز بکنن. بدون وسیله ما داریم مریض رو معاینه میکنیم، فرض میگیریم که استیستم پوینها نداره. قرمزی چشم ها رویت میشه که کاملا ملتهمشون اینجکته هستش و جسم خارجی هم روی قرنیه و اینها دیده نمیشه. حالا با این شرایط ما میخواییم براشون نسخه پیچیک بکنیم و دارو براشون تجویز بکنیم. سوال ما این هستش که تجویز کدام دارو برای این بیمار مناسب نیست. گزینه اولمون پماد چشمی اریترومایسین، گزینه دوم قرص مسکن، گزینه سوم قطره تتراکاین و گزینه چهارم قطره هوماتروپین.
بله خیلی ممنونم آقای دکتر. همونطور که گفتین کیسی هستش که فکر کنم همکاران چندین بار حداقل در دوران پزشکیشون میبینن، ولی حالا رشته چشم پزشکی در دوران پزشکی عمومی طوری هستش که خیلی شاید همکارا باهاش زیاد سر و کار ندارن و بعد که وارد فضای بالین میشن همه چی براشون آشناه، ولی خب خیلی دور از ذهنشون هم هست. فکر میکنم که این طرح اینجور سوالها میتونه بهشون کمک بکنه که لااقل در خط اولی که بیماران رو میبینن بتونند انتخاب بهتری رو داشته باشن برای شروع درمان. اگر توضیح فکر میکنین در مورد سوال لازم هست در خدمتتون باشیم، اگر نه در انتهای برنامه که پاسخ شنوندگان رو هم در این برنامه بشنویم مفصل در موردش گفتگو بکنیم.
نه به نظرم خیلی کامل بود سوال و توضیح دیگه ای ندارم. انشاءالله در پایان برنامه هستم در خدمت.
خیلی ممنون آقای دکتر، فعلا شما خدافظ.
سلامت باشین، خدا نگهدار.
آقای دکتر علیرضا امیرآبادی متخصص چشم پزشکی طراح کیس امشب بودند که شما از آن میتونید از طریق 30102 برای ما پاسخ مد نظرتون رو ارسال بکنید. ایشون گفتن که بیمار آقای 26 سالی به دنبال جوشکاری با شکایت درد و قرمزی هر دو چشم و اشک‌ریزش مراجعه کرد. در معاینه پس از استفاده از قطره تتراکاین هر دو چشم بیمار قرمزی شدید داره و جسم خارجی هم رؤیت نشد. تجویز کدام دارو برای این بیمار مناسب نیست؟ گزینه اول پماد چشمی اریترومایسین، گزینه دوم قرص مسکن، گزینه سوم قطره تتراکاین و گزینه چهارم هم قطره هماتروپین. همونطور که گفتم سامانه پیامکی 3102 در خدمت شما عزیزان هست. ممنون میشم که روی سوال امشب فکر بفرمایید و تا حدود ساعت 22:40 برای ما پاسختون رو ارسال بکنید و سعی میکنیم که در فاصل برنامه هم با دیگر شنوندگان به اشتراک بگذاریم. اما میخواییم قسمتی رو بشنویم که همکارانم آماده کردن تحت عنوان کنکاش.
کنکاش. هر لحظه هزاران معما حل می شود، هزار راه درمان، هزار پاسخ و هزار نکته نو، و اینها همه حاصل کنکاش است در سپهر بیکران دانش.
با سلام و احترام خدمت همه شنوندگان محترم، دکتر جبار لطفی هستم، متخصص بیوشیمی بالینی. دقایق پیش رو در خدمت شما خواهم بود با موضوع یافته‌های آزمایشگاهی در عفونت‌های ادراری کودکان. عفونت‌های ادراری در کودکان جزو بیماری‌های نسبتاً شایع محسوب میشن. بررسی‌ها نشون دادن که حدود 8% دختر بچه‌ها و 1-2% پسر بچه‌ها در سنین زیر 5 سال حداقل یک بار عفونت ادراری رو تجربه میکنن. با توجه به اهمیت روش‌های جمع‌آوری نمونه ادرار در یافته‌های آزمایشگاهی، ابتدای عرایزم رو به بحث روش‌های جمع‌آوری نمونه ادرار می‌پردازم و در ادامه موضوع یافته‌های آزمایشگاهی رو با هم صحبت خواهیم کرد. بهترین و در دسترس‌ترین روشی که برای جمع‌آوری نمونه ادرار توصیه میشه که استفاده بشه، روش ادرار میدستریم یا ادرار میانی هست، البته در کودکانی که آموزش دیده هستند و میتونن دفع ادرار رو به صورت اختیاری داشته باشن. بیشتر در سنین مدرسه این روش کاربرد داره. پیش نیاز این قضیه شستن ناحیه تناسلی توسط یک دترجنت ملایم مثل آب و صابون هست. ابتدای ادرار دور ریخته میشه، میانه ادرار بدون تماس ناحیه تناسلی جمع‌آوری میشه و برای بررسی به آزمایشگاه ارجاع میشه. نوع نمونه بعدی که میشه گرفت نمونه ادراری هست که توسط یورین بگ گرفته شده. خب این روش به صورت معمول واقعا توصیه نمیشه، چرا که حدود 60-65% نتایجش مثبت کاذب هست. این روش اگر منفی بشه نتیجه کشتمون ارزشمنده، و اگر مثبت بشه حتما باید ادرار به وسیله یک روش دیگه مثل کاتتریزاسیون یا آسپیراسیون سوپراپوپتیک گرفته بشه و اون نتیجه مثبت تایید بشه. نکته‌ای که وجود داره این هست که یورین بگ بیش از 45 دقیقه نباید به کودک متصل باشه. خب روش بعدی که برای جمع‌آوری نمونه ادرار استفاده میشه آسپیراسیون سوپراپوپتیک هست. این روش کمترین میزان آلودگی رو داره، به خصوص در کودکان و نوزادان نارس کاربرد داره. پیش شرط اصلی جمع‌آوری نمونه به این روش پر بودن مثانه هست. خب روش بعدی کاتتریزاسیون هست که در اطفال قبل از شروع آنتی بیوتیک میتونه کاربرد داشته باشه. خب اینها مهمترین روش‌هایی بودن که نمونه ادرار رو میشد جمع‌آوری کرد. حالا نمونه ادرار که جمع‌آوری شد در آزمایشگاه ما دنبال چه عواملی هستیم، در ادامه این موضوعات رو با هم صحبت میکنیم. از اونجایی که ادرار یک محیط مناسب برای بررسی رشد باکتری هست، ترجیحاً نمونه های ادرار باید سریعاً بررسی و کش داده بشن. حد اکثر ظرف مدت 2 ساعت باید این اتفاق بیفته. اگر به هر دلیلی امکان کش مؤثر نبود، نمونه ادرار باید در یخچال 4 درجه نگهداری بشه و در اولین فرصت آنالیز و کش انجام بشه. خب آزمایش هایی که بر روی نمونه ادرار انجام میشه شامل 2 بخش هست. یک بخش آنالیز میکروسکوپی و ماکروسکوپی هست و یک بخش هم کش. در آزمایش ماکروسکوپی رنگ، اسپسیفیک گراویتی، پی اچ، وجود نیتریت، لکوسیت استراز و اینها بررسی میشن. در روش میکروسکوپی ما دنبال واچ‌بیسی، باکتری، سلول اپیتلیال و احیانا کست‌های ادراری هستیم. یکی از نکات مهم در عفونت‌های ادراری وجود نیتریت مثبت اصطلاحاً در ادرار کودکان هست. تمامی پاتوژن هایی که میتونن باعث عفونت ادراری بشن میتونن نیترات رو به نیتریت احیا کنن و تست نیتریت رو در ادرار مثبت کنن. وجود نیتریت در ادرار میتونه نشون دهنده عفونت در ادرار ارجایی و آزمایشگاه باشه. مسائلی هست که میتونن ما رو به اشتباه بندازن. یکی از اون نکات تأخیر در انتقال نمونه به آزمایشگاه هست. اگر نمونه دیر به آزمایشگاه ارجاع بشه میتونه به صورت کاذب تست نیتریت رو مثبت کنه. از طرف دیگه اگر میزان باکتری در نمونه ادرار کمتر از مقدار مشخصی باشه، به صورت مشخص 105 CFU per ml، میتونه تست نیتریت رو منفی کنه، در صورتی که کودک ممکنه مبتلا به عفونت ادراری باشه. تست بعدی که روی نمونه ادرار انجام میشه و میتونه نشون دهنده عفونت ادراری در کودک باشه، تست لکوسیت استراز هست. گلبول های سفیدی که در ادرار هستن آنزیم لکوسیت استراز رو دارند و این تست رو میتونن مثبت کنن. مورد بعدی که در عفونت ادراری در کودکان دیده میشه بحث پیوری و باکتریوری هست. در رسوب ادرار سانتریفیوژ شده معمولاً وایت وی سی بیش از 5 تا با عدسی HPF یا همون عدسی 40 میتونه مطرح کننده عفونت ادراری باشه. البته ما مواقعی هم داریم که عفونت ادراری وجود داره ولی پیوری رو ما مشاهده نمی کنیم که شرایط خاص خودش رو داره. باکتریوری هم در ادرار میتونه داله بر عفونت باشه. البته هر باکتریوری قطعا منتهی به عفونت ادراری نمیشه. حداقل باید 105 CFU per ml ما باکتری داشته باشیم به علاوه علائم بالینی و پیوری تا شک کنیم به وجود عفونت ادراری. مورد بعدی که در عفونت ادراری در آزمایشگاه بررسی میشه بحث رنگامیزی گرم روی نمونه ادرار هست. وجود باسیل های گرم منفی بی حوازی میتونه دلالت بر وجود باکتری اشیریشیا کولای داشته باشه که عامل اصلی عفونت ادراری در کودکان هست. در اهمیت کمتر گونه های کلپسیلا هستن مثل کلپسیلا پنومونیه و کلپسیلا میرابیس و در اهمیت خیلی پایین تر گونه های انتروباکتر میتونن باعث بروز عفونت در کودکان بشن. امیدوارم از این بحث استفاده کافی و وافی رو برده باشید. شاد و سلامت باشید.
سپاسگزارم از همراهی شما عزیزان با سپهر دانش. یک کیسی رو در ابتدای برنامه آقای دکتر امیرآبادی مطرح کردن که با هم مرور بکنیم. آقای 26 ساله‌ای به دنبال جوشکاری با شکایت درد و قرمزی هر دو چشم و اشریزش مراجعه کرد. در معاینه پس از استفاده از قطره تتراکاین هر دو چشم بیمار قرمزی شدید داره و جسم خارجی هم رویت نشده. تجویز کدام دارو برای این بیمار مناسب نیست؟ گزینه اول پماد چشمی اریترومایسین، گزینه دوم قرص مسکن، گزینه سوم قطره تتراکاین و گزینه چهارم قطره هماتروپین. سر بزنیم به سامانه پیامکی 3102 و پاسخهایی که شما برای ما ارسال کردید. گزینه دوم رو جمشیدی از عسل‌لویه برامون ارسال کرد. 916-111-34 گفتن گزینه چهار روم درست. 4. از کرمانشاه خوشبخت گفتن که گزینه سوم. 918-611-68 هم گفتن گزینه چهارم یعنی قطره هماتروپین برای این بیمار مناسب نیست. ممنون از پیامک‌های شما، باز هم سر خواهیم زد به 30102. اما می‌خوایم بریم سراغ موضوع محوریمون و کارشناس امشب که آقای دکتر علی گودرزی هستن، متخصص اورولوژی، و می‌خوایم در مورد عفونت‌های ادراری صحبت بکنیم. آقای دکتر، عرض سلام و شب بخیر دارم.
منم سلام و ارادت دارم خدمت شما و شنوندگان محترمتون. در خدمتتون هستم.
خیلی خوشحالیم در خدمتتون هستیم آقای دکتر، انشالله که بحث خوبی داشته باشیم. آقای دکتر، می‌خوایم در مورد عفونت‌های ادراری صحبت بکنیم. قطعا خیلی وسعتش زیاده، اگه موافق هستید یک یادآوری از تعریف عفونت‌های ادراری برای ما و شنوندگان و همکارانم داشته باشید تا بحث رو با هم آغاز کنیم.
خواهش میکنم. بله، عفونت ادراری خب مبحث بسیار گسترده‌ای هستش و اول تعریف عفونت‌های ادراری هستش که اول ببینیم عفونت ادراری چی هست. عفونت ادراری به عنوان تعریفش یک پاسخ التهابی هستش به تهاجم باکتریه که در داخل سیستم ادراری رشد میکنه، که باید توی تعریف همراه با ضعف باکتری در ادرار که به عنوان باکتری ویروسی شناخته میشه و پایوریا یک یعنی وجود لوکوسیت ها و گلبول سفید در ادرار هستش. این به عنوان تعریف پایه‌ای باید در مد نظر داشته باشیم. و خب باکتری که تعریف میکنیم، نمونه‌ای که از ادرار گرفته میشه به عنوان نمونه آزمایشگاهی، خب این نمونه گیری اولا خیلی اهمیت داره برای یک اورولوژیست و همکاران پزشکمون که نمونه گیری باید توی شرایطی انجام بشه تو خانم ها که نمونه وسط ادرار باشه و حالا توصیه میشه 200 سی سی اول ادرار دور ریخته بشه و نمونه از مید استریم یا وسط ادرار گرفته بشه که آری از میکروب های آلودگی به آلودگی پوستی ناحیه جنیتالیا باشه. و اگر نمونه درست گرفته شده باشه وجود معمولا 10^5 باکتری در هر سی سی ادرار به عنوان کشت مثبت قلمداد میشه. در بیماران، البته بیمارانی که علامت دار هستن و علائم ادراری دارن و نشانه های عفونت دارن، این مقدار کمتر هم میتونیم در نظر بگیریم. حتی وجود 100 باکتری در هر سی سی ادراری هم به عنوان عفونت مثبت در نظر گرفته میشه که اگر به همراه نیتریت مثبت و وجود گلوله‌های سفید در ادرار باشه به عنوان کشت یک نمونه مثبت ادرار تو آنالیز در نظر گرفته میشه و منتظر جواب کشت خواهیم بود برای تایید تشخیصمون.
درست.
و خب در مورد تقسیم بندی بالینی عفونت ادراری داریم که معمولا 3-4 دسته تقسیم بندی میشن. بیمارانی هستن که تک مورد هستن، یک مورد عفونت ادراری در مبتلا شدن و با یک دوره درمان برطرف میشه عفونتشون، یا بیمارانی هستن که عفونت آن ریزالو دارن، یعنی که با وجود درمان عفونت باکتری از بین نمیره و حال عمومیشون هم بهتر نمیشه. و معمولا این عفونت توی کسایی دیده میشه که حالا یا میکروب به داروی که انتخاب شده مقاوم هستش بر اساس کشت نبوده، یا اینکه آنتی بیوتیک مناسب بوده ولی در طول درمان مقاومت ایجاد شده، یا در کشور ما خیلی شایع هستش، و یا اینکه آلودگی میکروبی از چند نوع میکروب بوده و به یک آنتی بیوتیک پاسخ داده و میکروب‌های دیگه نیاز دارن که آنتی بیوتیک بیشتری تجویز بشه برای بیمار. در نارسایی کلیه هستش که این حالت دیده میشه و عفونت مقاوم ایجاد میشه و آن ریزالت، و در موارد سنگ و آبسه و عفونت تو زمینه انسداد این موارد دیده میشه. یک نوع دیگه از تقسیم بندی بالینی عفونت ادراری عفونتی هستش که با درمان باکتری از بین میره، علائم بالینی بهبود پیدا میکنه ولی بعد از زمان مجددا کشت ادرار مثبت میشه، که این نوع موارد توی سنگ‌های عفونی و پروستاتیت ها و ناهنجاری مادرزادی دیده میشه، معمولا مثل دیورتیکول مجرا، عفونت های خارجی مجرا یا جسم خارجی توی مجرا یا توی سیستم ادراری. اینها رو هم باید یه بررسی کامل انجام بشه.
درست.
اما در مورد
بله،
اقدام اقدامات تشخیصی که در مورد
اون دکتر قبل از اینکه بریم سراغ تشخیص ها،
بله،
یه خورده چون سوالات شنوندگان رو هم من دارم میبینم در این از خدمتتون بپرسم. دکتر سوال اصلی این هست که اساساً بیمارهایی که با عفونت ادراری میان چه شاخصه‌ای دارن و با چه علائم و شکایتی مراجعه میکنن عمدتاً؟ این رو اون دسته از عزیزانی میپرسن که توی خط اول دارن بیمار رو میبینن و میخوان ارزیابیش بکنن.
درست. علائم عفونت ادراری معمولاً خب تقسیم بندی میشه به عفونت ادراری تحتانی و فوقانی. عفونت ها معمولا با یک سوزش ادرار، علائم تحریکی ادراری گفتیم روش، در تکرر ادرار حتی، یا به صورت خونریزی در ادرار خودشون نشون میده. اما اگر عفونت ها به صورت شدید و حاد باشن و به صورت عفونت های کلیه و پیلونفریت به اصطلاح درگیری داشته باشن، این با درد و تب و درد پهلو خودشون نشون میده و حتی گاهی استفراغ و در مورد آبسه و پیلونفریت های شدید با استفراغ و علائم حال عمومی بعد بیمار و نارسایی کلی خودشون نشون میده. اکثر مواردی که دیده میشه، یعنی بیشتر در خانم ها هم دیده میشه، چون اکثر عفونت ها به دلیل مجرای کوتاه خانم ها در خانم ها بیشتر شایع هستش، به صورت عفونت های دستگاه ادراری تحتانی و مثانه هستش که با یک سری علائم تحریکی ادراری، سوزش ادرار، تکرر ادرار و بوی بعد ادرار خودشون نشون میدن.
درست. میتونه یه تو علائم هم نداشته باشه و ما باید شک بکنیم به عفونت؟
دقیقا. یه سری عفونت ها هستن بهشون یه اصطلاح اطلاق میشه به نام باکتری یوری بدون علامت، یعنی دفع باکتری و عفونت ادراری بدون علامت.
بله.
که توصیه میکنیم ما هیچ وقت اینها رو درمان نکنیم مگر یه سری موارد خاص.
بله.
که این موارد خاص مثل کودکان هستش، کسایی که نقص ایمنی دارند یا داروهای کورتون استفاده میکنن، یا در خانمهای حامله، یا در کسانی که سیستم ادراریشون یه سری ناهنجاری ها داره، مثلا ریفلاکس ادراری دارن یا وجود سنگ توی سیستم ادراری. اینها رو ما نیاز داریم که عفونت های بدون علامت رو درمان کنیم، وگرنه در غیر از این موارد نیاز به درمان عفونت های بدون علامت نیست. یعنی بیمار میره توی آزمایش های دوره ایشون یک آزمایش ادرار و آنالیز کشف عمل میاد و متوجه عفونت ادراری میشن و از ما درخواست میکنن که درمان بشه، ولی اکثر اینها رو ما توصیه میکنیم درمان نشه مگر این مواردی که عرض کردم خدمتتون، یعنی عفونت همراه با سنگ باشه، تو زمینه انسداد با سنگ باشه، در دیابتی ها هستش، در کودکان هست و یا در دوران حاملگی، که توصیه میکنیم حتما اینها رو درمان کنیم.
بله. وقت عدد باکتری که دیده شده یا وایت بی سی که توی ادرار دیده شده خیلی اهمیتی نداره بازم؟
عدیفه. این عفونت ها با عفونت ها هیچ فرقی نمی کنه، یعنی تعریف عفونت ادراری توی آزمایشگاه برای همه ثابت هستش. حتما باید 10^5 باکتری دیده بشه.
بله.
در مورد بدون علامت و وجود وایت بی سی و حتی نیتریت مثبت توی ادرار، که اینها تعریف عفونت ادراری توی آزمایشگاه توی کلینیکمون یا پاراکلینیکمون خواهد بود.
درست.
حالا بسته به علامت دار بودن یا نبودنش ما سراغ درمان خواهیم رفت.
درست. پس ما توی شهر حالمون بیماری زمینه‌ای اهمیت داشت و اینکه یا اینکه علامت دار شده باشه دیگه.
بله.
درست.
و در موارد شروع درمانمون خب پاسخ به درمان خیلی اهمیت داره. اگر بیماری داریم که بعد از 3 روز پاسخ به درمان نداده باشه، 3-5 روز، اینها رو هم ما یه جزء عفونت ادراری پیچیده یا کامپلیکه در نظر میگیریم و نیاز داریم بررسی بیشتر انجام بشه براش.
درست. خب حالا بخوایم بریم سراغ این که تشخیصمون رو قطعی بکنیم، باید چه اقدامی انجام بدیم؟
خب برای تشخیص قطعی ابتدا باید حتما آزمایش آنالیز ادرار داشته باشیم ازشون، همونطور که عرض کردم جلوه درست نمونه ادراری داشته باشیم از بیمار، و توصیه میشه حتما همیشه انتخاب آنتیبیوتیک بر اساس کشت ادرار باشه و آنتیبیوتیک که توی آنتیبیوگرام در کشت ادرار مشخص میکنه برامون. اگر عفونت های ساده ادراری و سیستیت ساده باشه، عفونت های دستگاه ادراری تحتانی باشه، میتونیم بر اساس